بارکنا صلی اللہ علی محمد و آل بیته الطیبین الطاہرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. نکتتون بقیت فی المقام و هی ان فی المسئله، یعنی مسئله تکرر المساحقه، فرع اون و ذالک الفرع قد سبق البحث عن نظيره في مسألة تكرر الزنا، وهو أنه لو تكرر السهقة تكررت يعني مرأة المساهقة. هذا التكرار له صورتان، الأولى أن لا يكون دفعات و تکرار متخللتن به حد. از صورت ثانیه، ما اذا کانت متخللتن بالحد ففی صورت الاولا اتفق الاصحاب الا التداخل و انه یکتفا، یعنی یجب الاکتفا به حد واحد، و کذالک که هو بمقتضى القاعده فی الزنا و سو لعدم الفرق بینهما. و اما اذا کانت دفعات متخللتن بالحد فأیذن اتفقوا على تکرر الحد فی کل دفعتن لو تحقق المساهقه و حدت المرأه، ثم فی نفس الوقت لو كررت ولو في يوم مرات عديدة يتكرر حد السوق والزنا. هذا مما اتفق عليه النص في الفتوى. ولكن هناك سورة واحدة، وتلك السورة أن في السورة الأولى یعنی غیر المتخلل بالحد، تارتن تکون المفعوله واحدتن و اخرى متعدده. فلو ساحقت المرئه بالنساء عدیده فی یوم فتحققت تکرار بالنسبة إلى نساء عديدة، شخص نساء مرة واحدة ساحقت نساء عديدة. هذه المسألة والسورة جاء ورد النص الصحيح، يعني موثق، علي بن أبي حمزة، دلت على تكرار الحد ولو لم يتخلل بحد. ولو لم تتخلل الدفعات بالحد، هذا في الزنا تكرار الزنا. وأما في المساهقة لم يرد نص خاص، لكن تعدي ذلك الحكم ولو كان مدلول هذه الصحيح مخالفا للمشهور، وإنما قال به الصدوق وبعض القدماء ولكن رجحنا هناك مدلول هذه الروايه لعدم وهن سند الخبر بإراز المشهور ووافقنا الصدوق ومن تبعه هناك. اما في المقام لم يرد نص خاص و يبتني على اطلاق تنزيل. و لو قلنا باطلاق تنزيل فنفس ذلك الحكم يعني تعدد الحد اذا ساقت المرء النسان عديده و كررت المساقه بالنسبه للنسان عديده فإن اذن يتعدد الحد كل دفعه فعلا تستحق حدا ولو لم يتخلل يعني ارتكب وكرر خمس مرات من دون تخلل بحد فهنا اذن يجب عليه يجب الحد يعني مئة الجلد خمس مرات. هذا هو مقتضى اطلاق تنزيل. ولكن في اصل اطلاق هذا التنزيل لنا كلام بده هذا ان الدال على اصل هذا التنزيل روايه مرسله و سنده ضعيف. اللهم لن يقال بان النصوص المشهوره دلت على ثبوت حكم الزنا في المصاحقه و تفصيل بين المحسنه و غير محسنه فمجموع ذلك المرسل و هذه النصوص المشهوره من حيث المجموع كأنه لا يبقى بمجموع هذه النصوص شك في اصل هذا التنزيل و هذا الاطلاق هل يكون ثابتا ام لا محل تعامل و ان كان مقتضى القاعده عدم تداخل الاسباب و تعدد حد لأن كل مرة فعلت بمرأتين فهينئذ يكون تحقق سبب للحد ومقتضى القاعدة أيضا التكرار هينئذ وذاك النص الصحيح الوارد في الزنا الدال على تكرار الحد تكرار الحد بتكرار دفعات الزنا بهذه السورة موافق لقاعدة عدم تداخل الأسباب وهذا يكون موافقا للقاعدة. من حيث المجموع رجحنا في المصاحبة أيضا تعدد الحد للحاظ ما يستفاد من التنزيل من مجموع المرسل والنصوص المشهورة وأنه موافق لقاعدة عدم تداخل. ولو شك فقيه في ذلك لأجل هذه إشكالات مقتضى القاعدة الدار يعني عدم تعدد الحد أما زاد عن واحدة نشكه ويجري قاعدة الدار. ثم إنه يقول الكلام بعد ذلك في كلام السيد الماتين حيث إنه قال في سورة ما لو وطأ زوجته والزوج ساحقت بكرا فحملت تقدم منا أن الروايات المشهورة دلت على رجم المرأة المساحقة في هذه السورة لكن السيد الماتن قال وأما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم وفي تعاملون والأحبتو الأشبه فيها الجلد مئتان و هذا أيضا خلاف الرواية المشهورة قد سبقت. عرض میکنم خدمت شما که دو تا سه تا دکته هست که ما اینجا عرض بکنیم. یکی این که فرعی هست که اگر اون مسابقه که تکرار شده خب طورتا متخلل به حد نیست و اخرى هست اونجایی که متخلل به حد باشد اتفاق هست بین اصحاب و مقتضای قاعده عدم تداخل هم هست که اینجا حد تکرار میشن اگر ده بار در یک چند دو ساعت سه ساعت چند یک روز انجام بدهد هر باری اگر حد خورده باشد باز تکرار بکند باز حد اجرا میشد. این متفق علیه الاصحاب و مقتضی قاعده هست. و اما اگر متخلل و حد نباشه آیا اینجا به یکی باید اکتفا بشد؟ اینجا هم باز در مورد مرعی واحده اختلافی نیست که اگر این تکرار در مسئله زنا اگر تکرار این زنا به مرعی واحده باشد باز چه متخلل نیست. اینجا اتفاق هست به این که اینجا تداخل میشه، یعنی به این معنا که یک حد اکتفا میشه. به همین مطلب را در مسابقه طبعا هست، قطعا هست، چون در این قضایایی که هست اختصاص ندارد زنا، احتمال خصوصیت نیست، طبق آنچه که گفتن اینجا هم میاد. و اما همونجا اختلاف کردن در مسئله زنا که اگر به یک مرعه نباشد این زنا، متعدد باشد، تکرار کرده در روز واحد، مثلا فرد تکرار عدیده و متخلل به حدم نشده، اینجا رو در اون بحث زنا ما داشتیم که مشهور بر تداخل هست که یک بار کافیه، فرقی نذاشتن بین نساء عدیده و مرء واحده. داکن یک روایت بود، روایت موثقه علی ابن ابی حمزه که عرض کردیم این علی ابن ابی حمزه اقوا و ساقت ایشون هست، چون شیخ شهادت بده که اصحاب به روایت او عمل کردن. این روایاتشون چون خیلی زیاده نمیتونیم بگیم همه این روایات به قرائن ثابت شده بوده، نه، این کاشف از وساقت در نقل ایشون هست، فلذا اقوا و ساقتشونه. و این که در روایت تعبیر به اصطلاح اومد که اصحابو که به اصطلاح در روایت حضرت هم مثل حمیر هستید و الاغ هستید، این احمق بودن و الاغ بودن به خاطر همین نفهمیدن عقاید هست و منافات در وساقت در نقل ندارد. و اونم زمی هم که وارد شده نعن و اینها، اینا هم در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه هست، در مورد ایشون نیست، قرینه داریم اونجا. فلذا این موثقه هست. موثقه متنش این است که دارد که ان ابی جعفر علیه السلام سألت عن رجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة هر تعدادی باشد فإنما عليه حد واحد. اینجا اتفق عليه النص والفتواست، اصحاب اینجا اتفاق کردن و این صدر این روایت هم همون رو دارد. اما ادامهش فإن هو زنا به نسبت شتا فی یوم واحد و فی ساعت واحده و این علیه بی کل امرأت فجربه ها حدن، یعنی در یک ساعت واحده اگر چند زن رو زنا بکند اون وقتش متخلل به حدم نشد، اینجا باید حد تعدد پیدا بکند، یعنی پنج تا مثلا پنج تا ست تا پونصد ضربه. این روایت اینه، مرحوم صدوق و بعضی به این فتوا دادن، ولی مشهور اینجا هم گفتن مثل صورت اوله و خلاف این روایت. ما اونجا عرض کردیم که خب وهن سند نمیشد به ایراد مشهور، ولذا همون حرف صدوق و من تبعه رو ما اینجا ترجیح دادیم عملا به حاضر روایه. حالا کلا در مسابقه واقع میشه که اینم همینه. خب این اونجایی که تمام اینها فرق بین است که ما بگیم مسابقه تنزیل شده منزله زنا، اگر این تنزیل و اطلاق تنزیل رو بپذیری خب طبعا باید بگیم کل ماجرا هناک یجری ها هنا، هر چی در زنا بود در مسابقه هم چی هست فرق نداره. پس این شد فرق بر این اطلاق تنزیل. ولی در خود اصل این تنزیل و اطلاق تنزیل که این چند روزی میگفتیم ما یه تعملی درش داریم. تحمل این است که یک روایت صریح در تنزیل هست که این روایت برد که از سه و نصاب به منزلت لباد فر رجال، منزله لباد هست. بعد لباد هم خوب نص داریم صریح، دو چند تا هست که لباد در به منزله زنا هست و نتیجه این میشد که فرقی ندارد از سه و لباد کلاهما منزله چی میشد؟ آقا زنا میشد، نتیجه نصوصی میشد. اون روایتی که در مورد لباد دارد صحیح هست، اون روایتی که در عدد سوق داره که الان خوندیم این مرسل تبرسی هست در احتجاج، توجه فرمودید؟ اون وقت این سندش ضعیفه، احکام توقیفیه و لذا این در اصل این تنزیل محل شبهه میشد، ولی این رو میشه جواب داد. جواب داد که روایات مشهوره مؤید این هست، در اون روایات تصریح نشده به این تنزیل، ولی حکمی رو که کرده گفته که اینجا حد به اصطلاح مساحق حد زناست، تصریح دارد، روایت صحیح هست و تفصیل هم داده بین محسن و غیر محسن. خب وقتی که گفت حد این حد اونه، درسته که این روایت دارد به منزله، لفظ منزله رو تصریح دارد این مرسل، ولی اون لفظ منزله رو تصریح ندارد. اما روایت مشهور همه اینا ناطق به این معناست که حد سوق حد زنا هست تصریح، وقت اون تفصیل هم دارد. از اینجا می فهمیم که این تنزیل ثابت هست که انده بعد اون روایت مشهور بود، گفتم یکی دوتا نبود، همه رو خوندیم. بله اینا همه رو خوندیم، همه هم صحیحه بودن یا موثقه بودن هیچ کدوم. بله نه، اون روایاتی که خوندیم مشهوره بوده، برید مراجعه بکنید دوباره دیگه، ما همه اینا بدیم تو جلسه عود بکنیم که همه اینا رو خوندیم. منتش این لفظ در این یک روایت بود، بقیه اونها تصریح کرده بودن که این در محسن رجم دارد، تا این تفصیل رو تصریح کرده بودن، اومده بوده یه عمدن، اونم مضمونش همین بود دیگه، یعنی حد زنا در مورد مسابقه ثابت هست. بله این بعضی به تصریح به این تعبیر، بعضی هم عمدن گفتن که بله بر مرئه محسنه که مسابقه بکنه رج ثابته و در غیر محسنه هم جلد. مجموع اون روایاتی که عرض کردی مشهور بوده باز عملن یعنی این تنزیل رو تایید میکنه. علاوه بر این که این مقتضای اصطلاح خود قاعده هم هست در ما مسئله ما نحنفی، یعنی یک دلیل این که این سوق درش متعدد میشه حد به تکرار کذایی که به نسای متعدد باشد، خود مقتضای تنزیل هست که وقتی که نازل منزل زنا شد در زنا نصب وارد شد دیگه، اون میشه. یه بچه خودش مقتضی قاعده است، عدم تداخل دیگه. ببینید هر بار مسابقه به یه مرعی خاصیه توجه فرمودید که انجام میده، حالا تو این یک سببه و لذا هستش که خود مفاد اون روایت موثقه هم مقتضی قاعده هست که گفته که اگر نساء متعدد باشن حد متعدد میشه در اونجا. واسه غریب ابن همی همزه در مسابقه هم به شرع ایزن، یعنی مسئله موافقت قاعده اصولی رو با خودش آقا داره. از این جهت باز تقویت میشه جانب همین تعدی. ارتفاع نفرمودید عرض بنده رو متوجه نشدی؟ بله اگر کسانی نباشن که حواس شما رو پرت بکنن در این جلسه. بعد عرض میکنم خدمت شما که تا اینجا پس تأیید میشه، تقویت میشه این قضیه که عرض کردیم. بله ولی باز میخوام عرض بکنم که اگر کسی تشکیک کرد در این قضیه، مرجع قاعده چی هست آقا؟ در دیگه، بیش از یک حد میشد مرجع قاعده در. اللهم الا اینکه کسی با همین تقریری که عرض کردم بخواد اونجا هم اثبات بکنه در اون قضیه. لذا این اگر ما بخوایم احتیاط رو پیش بگیریم با قاعده در یکی میشه، دو تا اسب پس از یک مقتضای احتیاط، یکم قاعده چی آقا؟ در. فلذا احوط در همین است که در این فرعی که الان امروز مطرح کردیم در مساقه اکتفا به یکی بشه، ولی در جای خودش نه، اون چون نص سریع در مورد خودش است، اون رو باید چی کار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم، چون این تنزیل فی مافی شده مقداری محل تعمله، مخصوصا اطلاق، چون اطلاق این روایته که مرسله که اطلاق داره که خودش سند ضعیفه، اونم که قدر متعقن و نصوص مشهوره در خود نفس تفسیر بین محسن و غیر محسن است که حد زنا درش جاری میشد، اما اطلاق باز از اونها مشکل فهمیده بشد. از این تشبیکات و شبهات هست فلذا همینی که عرض کردم. بله ولی فقط یک اشکالی که در اینجا هست این است که این قاعده عدم تداخل در خود این موثقه نقص شده، برای اینکه در صدرش هم اونجایی که به نسبه عدیده نباشد، بازم این چند سبب دیگه، هر بار یه بار مسابقه انجام میده، هر باری یه بار مسابقه انجام میده، یک سه سببه در صدرش نقص شده، گفته یک بار. پس این قاعده در اینجا بعد این قاعده رو رفعیت میکنیم، قاعده رو رفعیت میکنیم، این باید به قاعده بگیم، به قاعده ما بخوایم که حد خدا رو اجرا بکنیم یک مقدار مشکل میشه. بله این بعدش این است که کنار گذاشتن این است که قدم متعقن این قاعده اونجاست که ما روایاتی داشته باشیم، مثلا دوتا روایت مستقل، توجه فرمودی؟ یه روایت بیاد این حکم رو بر یک سببی مترتب بکند، روایتی دیگر بیاد این حکم رو بر یک سبب دیگری، همونجور که در اصول خوندید و مثالش هم برای شما زدن، اون قاعده عقلایی در اونجا متعقن جاری میشه. اما اینجا ما دو تا خطاب نداریم، توجه فرمودید، اینجا کلام این است که این عملش تکرار شده، اما در روایت نص روایت اینجور نیست که یک حکمی در یک روایت بر یک سبب و همون حکم در روایت دیگر بر سبب دیگر، این اجمال قضیه هست. آره درسته، ولیکن باز کسی ممکن است که ادعا بکند اون سیره عقلایی که در اصول گفتن بر عدم تداخل در همون موردی است که خود اصولیان هم مثال زدن که دو تا خطاب است و بعد دو تا شرطیه هست و هر شرطی اقتضا میکند که اون سببی که برای اون حکم در اون روایت ذکر شده مستقل باشه، استقلال فی سببیه هست و استقلال فی سببیه ای که خود شارع اومده در یک نصی دیگه، من تکرار نکنم دیگه. بعد چی انجام بشه؟ کجای اون هست؟
ببینید در بحث در میخواد وقتی روایت در ثالثه یا رابعه بحث میشه، در بحث هم باب دو بود در تا معنی جد در
جلدت. من حرف شما رو تا آخر گرفتم، این حرف حرف درستی نیست. اینجا فرض کرده امام که در چنین فردی بود که یک بار انجام داد و جلد خورد، بار دوم انجام بده باز جلد میخوره، این فرض اینسی مفهوم نداره، یعنی اصلا نخواد بگه چنین فرضی در واقع خارجی دیگه، شخصی انجام داد و جد خورد، بار دوم انجام داد، بار سوم باز جد خورد، اون وقت بار سوم یا چهارم قتله، یعنی یه فرضی در خارج کرده که چنین شد و چنان شد و اونگاه اگر چهارمین بار هم انجام بدن معزادک چنان میشود که قتل میشود، این مفهوم درش نیست. بعد عرض بکنم خدمت شما که یک نکته دیگر این است که اون چی که ما در مسئله به اصطلاح تکرار اجتماع تحت ازار واحد به نتیجه رسیده بودیم، اون چی که نتیجه رسیده بودیم چی بود؟ آقا گفتیم مختزای سنا در حل تعارض اون دو روایت ابی خدیجه سقوط اون روایتی است که از طریق کلینی نقل شده که مره ثالثه. چرا؟ چون مشهور شهرت عظیمه فتوا دادن که در مره ثالثه قتلی در کار نیست، فقط جلد هست، حد جلده. خب پس این طریق این روایت میشد معرضعن عند جمیع، شهرت عظیمه، فقط یک نفر مخالف داشت که اون یک نفر کی بوده؟ ابن ادریس، بقیه همه اتفاق کرده بودن. خب پس بنابراین میموند همونی که رابعه دارد. علاوه بر این گفتیم که مقتضای قاعده در همچی آقا همینه، بیان کرده بودیم تا اینجا. خب این قول هم قول کی است آقا؟ قول شیخ در نهایه و جماعتی که دارد ولو عادتا فی الرابع کلام صاحب جواهر قال الشیخ فی النهایه و جماعتون، یعنی موافقین شیخ هم یک نفر نیستن، جماعتن که قتلتا که در مر رابعی که دارد قتلتا، این هم عمل شده. پس این در مقابل مشهور این جماعت هم عمل کردن، فلذا این میشه طبق قاعده. و البته بعضی استدلال کردن در ریاض و جواهر که کبرای قتل اصحاب کفارش مرت رابعه، من تعجب کردم از این که اینو چجوری حرف زدن در نص ثالث وارث شده، هیچ روایتی اصلا ضعیفش هم دلالت ندارد که اصحاب کفار در مرتبه چهارم چیزی شده، سخت اشتباهی لفظی شده، یه فقیه یک جایی ذهنش اشتباه میکنه اون لحظه ایه، بعد در کتاب ثبت میشه، اون فقیه دیگه هم که بعد مینویسه اصلا دیگه مطمئن میشه که بعد همون جوره. ولی خیلی هم اتفاق میفته گاهی، در حالی که هیچ اصلی نداره این اصلا. بله و بله مسئله دیگه این که در جواهر روایت ابی خدیجه رو ایشون میگه که خلاف اتفاق نص هست و فتوا، عبارتش اینه، ایشون داره که قوله فان اینجور عبارت خود کلام صاحب جواهر من خدمت شما بخونم که آوردیم اینه، عبارت این است که ولکن الاولا عند المصنف الاقتصار على التعذير ثم الحد في كل ثالثه احتياطا، يعني هر سه باری که شد بعد از دو بار تعذير بار سوم حد، باز دوباره این زن شروع کرده، باز بعدش تعذير ثم التعذير ثم الحد. خب این رو از باب اعتیاد گفته، اینم عرض کردیم که اصلا هیچ منشأی ندارد، این نه اجماعی برش هست و نه مشهوری برش هست و نه روایتی هم دلالت بر این چون تفسیری دارد. بله خب ایشون میگد اولا عند المصنف اینه، خودش هم قبول ندارد و سمت هد اعتیادن فی التحجم على الدم الذی لا ينبغی الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد نهی فل اولا ولم یقل بهی احدون و علی الحد فی ثانیه ولم یقل بهی ایزن احدون، یعنی اینکه این روایت ابی خدیجه به خاطر دو جهت باید تر بشه، یکی اینکه مشتمل بر نهی هم اول که اول نهی بکنیم، مثلا اتفاق به نهی بشه بار اول گناه انجام داده باید نهی، خب تحت ازار خوابیدن بار اول که معلوم شد نهی بشه، بعد در بار دوم چی؟ بار دوم دارد که حد، که این هم کسی نگفته که بار دوم حد باشه، این طوری توجه فرمودید. خب چون اینه لذا این رو باید ثابته، عرض نکنیم که این حرف درست نیست. اولا لفظ لاینبقی رو ایشون هم دارد که این قول لاینبقی میگه که بعد الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر فلان. خب حالا این روایت رو میگه که اول که لا ينبغي اون دو تا مرعه ان ينام في لحاف واحد، همون صدر ابی خدیجه اینه دیگه، الا ان يكون بينهما چی آقا حاجز، میگه اصلا لفظ لا ينبغي چیه، این حرامه، چرا لا ينبغي آورده، اینم خودش این مبعدی است که این روایت این موجب تربیشه، یه قرینش اینه، یکی همون بخاطر همین که نهی و بدان. اولا عرض بکنیم که لایم بقی به قرینه در نصوص فراوان برای حرام استعمال شده، اینجا قرینه داریم، خب میدونیم این حرامه و حضرت با تعبیر لایم بقی آورده، در جای دیگر هم هست من قرینه، بله لولا القرینه لایم بقی در کراهت، این اولا. و ثانیا تبعوض حدیث باید در فقرات قاعدش ما اینجا اثبات کردیم در اصول، اگر چنانچه حالا این نهی درباره اول الا فرض این که خلاف اجماع کل فی الکل باشد، یعنی که ما قبول نداریم این حرف رو، نه کجا اجماع آوردی، اجماع بیا چه حرفیه، چرا مانعی داره؟ کشاره بخواد بگه بار اول نهی بکنید، نهیش بکنید، اتمام حجت بشه، بار دوم حد بشه، این مانعی نداره که. مرتضی شما اگه تعذیر هم باشه، تعذیر مگه مصلحت حاکم نیست؟ خب اینجا شارع اینجا تشخیص داده که اینجا بار اول تعذیر چی آقا نباشه، نهی باشه، این خلاف شرع لازم میاد، خلاف مقتضای تعذیره، لا اجماعیه. خب بیا شما که همه جا اجماع نقل کردی، اینجا اجماع رو بیا که نیاورده، توجه فرمودید؟ این حالا فرض این که حالا خلاف اجماع بوده، یا اون حد در مرحله ثانیه هم که کسی نگفته قبول، این فوقش میشد که قاعده تبعض حدیث باید در فقرات، این فقره ای که ما نهنفیه قتلت و فرابه، این وجیتش مانی نداره، ما ملتزم بشیم. این که خلافی نیست که، جماعت ملتزم شدن و موافق قاعده در هم هست، مطابق قاعده هم هست و جماعت ملتزم شدن و نص روایت هم هست و فرضی رست که اون مرد سالسه رو هم مشهور شورت عظیمه چی آقا اعراض کردن. پس قاعده تبعوض جاریه. یک فرقی هم به شما بگم، این است که فرق بین قاعده تبعوض فقرات حدیث واحد در حجیت با تناقض صدر و زید که یک بزرگوار سوال کرده بود، الان من اینجا بگم بد نیست چون میکنه موجب خلط بشه، اصلا این دوتا ربطی به هم ندارن. اگر یک روایت صدر و زیدش با هم تناقض داشته باشه، اصلا کل اون روایت از حجیت ساقطه، اسمش میذارن روایت مضطرب، از حجیت ساقطه، در چون هیچگاه محاله که از امام معصوم تناقض صادر بشه، توجه فرمودید؟ اما مسئله تبعوض حدیث واحد در فقرات، این اصلا فرض اونجاست که تناقضی وجود نداره، هر روایتی مستقل و خودش مفاد خودش افاده میکنه بدون اینکه تناقضی باشه بین اینها. ما نحنوفی ما از قبیل دوم هست، از قبیل اول چی آقا؟ و السلام علیکم و رحمت الله.